لطفا اگر امکان دارد مطالب جلسه قبل رو به صورت خلاصه بگید، امکان ندارد. چرا مردها بیشتر موقع ازدواج گربه را دم حجله میکشند و به همسرشان زیاد رو نمیدهند؟ از نظر روحی عاطفی زیاد با اون نمیجوشند، کلاس خود را حفظ میکنند و خلأ عاطفی خود را با گرم گرفتن با همکار و کسای دیگه پر میکنند و بیرون خونه خونگرمند، در خانه جذبه خود را حفظ میکنند. این نتیجهش سردی زن است و این آغاز فاصله زن و شوهر و چه و چه و چه. دوست عزیز، این چراها رو بریزین دور. آن چرا که گفتیم خانم محترم انجام بدید، شوهر شما مرد نوعی خواهد شد. چند کتاب در ارتباط با مشاوره خانواده بگوین؟ نمیتونم کتاب خوبی رو در این زمینه بهتون توصیه کنم، واقعا من سراغ ندارم. عشق واقعی به همسر را تعریف کنید. عشق واقعی اینه، شاید همونقدر که همه چیز رو برای خودت دوست داری، برای او هم دوست داشته باش. او دیگه او نیست، او توه، تو هم تو نیستی، اویی. در واقع شما دوتا یکی هستی. حالا خودت دوست داری که یه کارایی بکنی، خب او هم دوست داره. میل به یه غذایی داری، او هم میل به یه غذای دیگه ای داره. دوست داری فلان تفریح رو بکنی، اونم دوست داره فلان تفریح رو داشته باشه. دوست داری فلان لباس رو بپوشی، اون هم دوست داره. دوست داری یه جایی بری، او هم دوست داره. اگر هر کدام از دو طرف خودش رو فراموش بکنه، ذوب بشه در طرف مقابل، فکر میکنم رد عشق در این زندگی دیده میشه. در طول زندگی 8 ساله هم نتوانستم آنطور که باید و شاید به همسرم کلمات محبت آمیز به کار ببرم. ایشان خیلی نسبت به من از این الفاظ به کار میبرد. هرچه تلاش میکنم نمیتونم، چون یک کمی خجالتی هم. از نوشته شروع کن دوست من. مثلا روی یه کاغذ بنویس عزیزم، بچسبون یه جایی که ببینه خودت هم در رو. بعد فردا یه کلمه بهش اضافه کن، عزیز دلم. پس فردا عزیز دلم جیگرتو بخورم. میبینین چه ذوقی میکنن همینجوری؟ وای به حالی که بنویسین دیگه، از حال میرن. اول از نوشته شروع کنید، آرام آرام عادی میشه. بعد از پشت تلفن زنگ بزنید، الو چیه؟ عزیزم خدافظ. عادت میکنین، یواش یواش، نگران نباشین. نامه نوشتین یا نه؟ اونایی که نامه نوشتن و همراهشونه دستاشون بالا. خیلی ممنون. خب همین امشب کلاس تمومه دیگه. جدا میگم، من اصل تکنیک رو در این نامه گذاشتم. ما کاری رو میکنیم که گفتم اصلا در ایران، در هیچ جای ایران این کار انجام نمیشود. مگر شما در آمریکا هم کلاس های خاص برین، امثال آنتونی رابینز در کلاس های موفقیت، امثال باربارا دی آنجلیس، امثال دکتر فیل هم در کلاس های خانواده این کاری که ما میکنیم رو میکنن و نتایج خارق العاده است. وقتی تو این جمعیت 2 نفر نامه نوشتن، بدیهی است که همه این کاغذایی رو که نوشتین باید بهش محلی نگذاشت. دیدین چند تا کاغذ رو خوندن؟ ما اختلاف داریم، من اینجوریم، شوهرم اونجوریه، من نمیتونم، من میتونم. خب داریم به شما روش یاد میدیم، گفتیم نامه بنویسید. اگه نتیجه نگرفتین از کلاس، به هر حال خودتون مقصرین. خب سوال دیگه نداریم؟ بازم سوال؟ متشکر. شما که با خانومت اختلاف نداری؟ خب خدا را شکر. میگه من خانوم ندارم. خب خدا را شکر. آیا شنیدن موضوعات مطرح شده در این دوره برای بچه های 11 ساله که در این جلسه حضور دارن اثر سوء ندارد؟ ممکنه اثر سوء هم داشته باشد. ولی همیشه هر کاری رو که میکنین یک جدولی در ذهنتون رسم کنید، چی به دست میارم، چی از دست میدم. با گفتن این حرف ها، آنچه که من و شما به دست می آوریم یا سود ما بسیار بیشتر از چیزیست که از دست می دهیم یا ضرر ما. کارهای بسیار کمی هستند در زندگی که همش سود مطلق باشد. پس چون سودمون بیشتر، نگران نباشید. خب سوال تمام شد؟ دوستان عزیز، 3 جای لغزنده وجود دارد که میتونه زمینه خطا برای من و شما باشد. در خلوت، شدت و کثرت. مواظب این 3 جا باشین، چه زن چه مرد. خلوت، خودتون میدونین خیلی عزیز خطاهایی که بین آقایون و خانم ها پیش اومده تو خلوت بوده. خودتون میدونین که خیلی از پسرهایی که سیگاری میشن تو سربازیه. چرا؟ چون توی شهر غریبه میرن، از نظر اونها دیگه این آدم ها وجود ندارن، همه غریبن، خاله نیست، عمه نیست، عمو نیست، خواهر نیست، برادر نیست. سیگار میگیره دستش و بیباکانه وسط خیابون راه میره سیگار میکشه. این محیط برای او خلوته، در واقع مزاحم یا دوست و آشنایی نیست که بگه چرا داری سیگار میکشی. پس لطفا مراقب خلوتتون باشید. یوسف هم از خلوت فرار کرد در شدت. صابخونه بهت فشار میاره یا 100,000 تومان میذاری روی اجاره یا خونه رو خالی کن، میری دنبال نزول خوردن، دنبال هارون در شدت. پس مخصوصا خانمای محترم، آقایون رو در شدت قرار ندیم. باید برای من ماکروویو بخری، باید منو ببری کیش، باید این کارو بکنی. وقتی این شدت و این بایدها به وجود اومد، احتمال اینکه مردها خطا بکنن بسیار زیاده. سومم در کثرت، وقتی یه کار رو همه میکنن، آقا الان تو خیابونا برو، همه دارن 1,000 تا کار ناشایست میکنن. چون همه میکنن و به نظر میاد که این کار عادی شده، پس من هم بکنم. نه عزیزم، میخوام بهتون توصیه کنم که از بسیاری از کثرت ها هم فرار کنید. همونجوری که میگم از خلوت ها در رین، از کثرت ها هم در برین. از چه کثرتی؟ جاهایی که آدمای دور هم جمع میشن که آدمای بابی نیستن. حضور خانواده شما در اون جمع میتونه بنای متلاشی شدن زندگیتون رو بگذاره. ببینید، شما میرین در یه مهمانی، در یه عروسی، در یه پارتی، در یه شب نشینی خانوادگی هم میرین، ولی جایی که روابط کمی بازه، همه با هم راحت هم، همونجا دختر یا پسر شما همراهتونه، همونجا شما دارید زمینه هم نشین شدن او رو با جنس مخالف براش فراهم میکنید، همونجا شما دارید زمینه خطا رو باز میکنید. من نگفتم تو مهمونی که جنس مخالف هست نرین، مگه میشه؟ برین. اون جاهایی که مطمئنین داره توش خطایی انجام میشود، مراقب باشین. اینقدر نگین حواسم هست، حواسم هست. دوستان عزیز، در طول تاریخ همیشه آدمهایی زمین خوردن که حواسشون بوده. کسانی که سعی داشتن پا روی جاهایی بذارن که سفت باشد، بیشتر از آدمهای معمولی پاشون تو چاله چوله فرو رفته. آمارها نشون میده بیشتر کسانی که در شمال کشور هر ساله تابستان در دریا غرق میشن شناگرهای ماهری هستند. درصد بسیار کمیشون بچه های سن کوچک یا کسایی هستن که شنا بلد نیستن، شناگرهای بسیار قابلی هستند. از ساحل دور میشن، تو ساحل یه عده بهشون میگن زیادی داری میری جلو، حواسم هست، خیلی دور شدی، حواسم هست، جنازش میاد روی آب. این رو بدونین، کسانی غرق میشون که فکر میکنن حواسشون هست. پس لطفاً خیلی دلمونو خوش نکنیم به این که حواسمون هست. دوستان عزیز، کاشکی هر کسی خودش رو در خانواده امانت فرد دیگه بدونه. مثلا خانم فکر کنه من امانت شوهرم هستم، آقا فکر کنه من امانت خانومم هستم، بچه ها فکر کنن امانت پدر و مادرن و و و. اگر ما خودمون رو امانت بدونیم، احتمالاً امانت داری هم خواهیم کرد. به محض اینکه من با چشمم بخوام تو اداره نگاه ناپاکی بکنم، یادم میاد این چشم مال من نیست، این چشم امانت کیه؟ امانت همسرمه تو کاسه سر من. به محض اینکه خواستم خطا بکنم، فکر میکنم امانت است. ما دو جور امانت داریم. یک امانت برای نگهداری. شما میرین امامزاده کفشتون رو دم در امانت میدین. این امانت فقط برای نگهداری است. حق نداری وقتی از در امامزاده اومدی بیرون بگی اه چرا واکسش نزدیم. تو او رو امانت ندادی که برات واکس بزنن و تعمیر کنن. امانت دادی به همان شکل نگه دارن، به همون شکل هم تحویل بدن. ولی امانت نوع دوم امانتی است که برای نگهداری و رشد دادن است. شما بچه‌تون رو امانت میدین به مدرسه، ما او رو نمیدیم که فقط نگهش دارن نصف روز، هم این زمان اونجا بچه ازش نگهداری میشه، هم روی تعلیم و تربیت و رشد او کار میکنن. بیایم هم همدیگه رو امانت از نوع دوم بدونیم. ببین اگر کسی امانتی دست من و شما بده و این امانت خدشه‌دار بشه چقدر نگران میشیم؟ امانت مردم بود، آبرومون رفت، حالا چیکار کنیم؟ اگر هر کسی خود را امانت فرد مقابلش بدونه، مراقب خواهد بود که این امانت خدشه‌دار نشه، ظلم نکنه، خیانت در امانت نکنه، احساس مسئولیت بیشتری میکنه برای حفظ کردن امانت. با داشتن امانت احساس غرور نمیکنه، چون مال من نیست و به امانت وابسته نمیشه، بازم چون مال ما نیست. دوستان گاهی وقتا لازمه ما خودمون رو بذاریم جای انسان‌های رو در رومون، طرف مقابلمون. بچه کوچولویی دستش رو دست مامانش بود، با هم راه می‌رفتن و دائم نق می‌زد. مادرم گفت اه چقدر این امروز نق می‌زنه. هر کاری کرد بچه رو آرام کنه نشد. مادر نشست روی زمین که بچه رو آرام کنه، یه دفعه چشش افتاد به پاهای مردم. اه چه صحنه بیریختی، یه مش پای کدو گنده. گفت نکنه بچه از این صحنه که میبینه خسته شده، اصلا غر نمیزنه. من از اینجا ببین چه صحنه خوبی ها دارم میبینم، بچه همه زانو به پایینم و شلوار و کفش و جورا. یه موقعی اون بچه وقتی داره نق میزنه و شما بغلش میکنی و آرام میشه، الزاماً نق زدن اون بهانه گیری نیست. خب میکروفون یک روشن، میخوام این سوالو که کردم در 15 تا خانم بیان جواب بدن. خانم ها اگر شما آقا بودین، دوست داشتین که وقتی می اومدین تو خونتون، خانم شما چگونه با شما رو در رو می شد، چی کار می کرد، چه برخوردی داشت؟ بیاین پشت میکروفون بگید ببینم. اگر شما مرد بودین، دوست داشتین وقتی می اومدین خونه، زنتون برای شما چه می کرد؟ میکروفون بازه، بیاین پشت میکروفون توضیح بدید. کسی جرأت نداره مرد بشه.